Evet, canım ama.
Aha şu an değil mi?
Şöyle akar ver diye bağım verin şu an.
Ağzınızına başlamayı da alabilirim. Sıkıntı kesmemi de alabilirim. Yani merak edin bakarım.
Aşağı ilerdi.
Ağzınızı tutarızın dönüşte başlıyor.
Evet.
Yani şu maskeli için böyle bu.
Evet.
Dışarı tutsa oradan da alabilirim.
Hala akar verecek bol koyun verim inşallah bu hem mi? İnşallah albet. بسم الله الرحمن الرحیم بحث رسید به این مقاله ای که جناب استاد علامه میرزا ابوالحسن رفیعی قزوینی در مورد دعایی از آیات سوره یونس که حضرت آقا اینجا نقل فرمودند که الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انزل الناس فبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لطاهر مبین که فرمود که در مورد الف لام را جناب رفیعی قزوینی فرمود پیامبر حالا هر پیامبری و حالا خاص پیامبر اکرم که در مورد قرآن و کتاب ایشون داریم صحبت میکنیم ایشون در اسراء در اون معراج در اون سیر در عوالم و مشاهدات خودش امور عجیب و غریبی رو مشاهده میکنه که اونها در قالب الفاظ در نمیان که ما قبلا هم بحث کردیم در مورد مکاشفات و مشاهداتی که به سالک دست میده یه مقدار از مکاشفات و مشاهدات قابل نقله و اون هم مشاهدات و مکاشفاتی که افقش نزدیک به عالم طبیعته اونها رو سالک میتونه یه جوری خبر بده از اونها که من چه میبینم و چه میشنوم و چه درک میکنم اما وقتی افق از حد عالم طبیعت فاصله میگیره دیگه نمیشه هیچ گونه تعبیری از اونها کرد به هیچ وجه نمیشه از اون حقایق خبری داد مگر اینکه طرف خودش برسه و ببینه و بچشه که شاعر میگه قدر این باده ندانی به خدا تا نچشی تا نخوری نمیفهمی که عرض کردیم ما حتی حالات طبیعی رو تا تجربه نکنیم نمیفهمیم یعنی چی تا طرف شراب نخوره معنی مست بودن رو نمیفهمه که مست چه حالی داره شما یه ظاهری از انسان مست میبینیم اما در درون او چه میگذرد و او چه حالی داره او کسی که این تجربه رو داره میفهمه یا حتی غذاهایی که میخوریم بارها گفتیم اگر شما مثلا کسی که گوشت نخورده هرچی بخوای بهش بگی مزه گوشت چجوره نمیتونی بهش تفهیم کنی حالا اون حقایق اون سویی تا وقتی که شباهت دارن به عالم طبیعت جزو مکاشفات ملکوتی و مثالیه میشه یه جوری تعبیر کرد از اونها اما وقتی حقایق فاصله میگیره افقش دیگه نمیشه تعبیری کرد از اونها لذا ایشون هم میفرماد این حروف مقطعه مربوط به مراتبیه که نبی درک کرده اونها رو نبی اکرم و تعبیری از اونها نمیشه کرد مگر با این مرموزات و اگر هم در تفسیرش چیزی گفته شده برای نزدیکی به فهمه نه اینکه بخواد همه حقایقشو بگه مثلا در تفسیر الف لام را از معصوم رسیده شده که یعنی انا الله الرؤوف. این خب اگر خداوند میخواست بگه انا الله الرؤوف که بگو انا الله الرؤوف، از این یه چیزی ورای اینها، یک چیزی هست ورای اینها، منتها برای اینکه تفهیم بشه به طرف یه سری از مصادیقش، از تنزلاتش یا حقایقی که نزدیک یه جوری به اون مرتبه عنوان میشه. خب که در تفسیر حروف مقطعه مطالبی رو عرض کردیم، مطالبی که اهل معرفت گفتن پیرامون حروف مقطعه که اینها به وجهی مراتب کلی قرآنه. لذا شما اگر در سوره هایی که حروف مقطعه اولش هست دقت بفرمایید، میبینید بعد از حروف مقطعه معمولا سخن از قرآن و کتاب الهی وسط میاد. الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، یاسین والقرآن الحکیم، قاف والقرآن المجید، صاد والقرآن ذی‌الذکر. کلن وقتی که حروف مقطعه میاد بحث از کتاب و قرآن میاد مثلا، چرت کردیم به یک تعبیر اینها مراتب کلی قرآن هست، اینها مراتب کلی قرآن هست. که 78 حرف مقطعه داریم در قرآن، 78 حرف مقطعه داریم که اگر مکرراتش حذف بشه 14 تا حرف میمونه، که از این 14 تا حرف 11 تا حرفش بی نقطه است، نقطه دار نیست، فقط 3 تا حرفش نقطه داره، یکی قاف، یکی نون، یکی یا. و اگر باز اون اشکالی که آمده، اینم نکته‌ای که تو کتاب ها ذکر نشده، اون اشکالی که از حروف مقطعه آمده مکرراتش حذف بشه، مثلا ما چند جا در قرآن داریم حامیم، چند جا داریم الف لام را، الف لام میم، اگر مکررات اینا حذف بشه باز 14 تا صورت میمونه، باز 14 صورت میمونه. و حروفشون هم همینجوره، حروف رو هم اگه مکرراتش حذف کنیم 14 حرف میمونه. که به وجهی اشاره داره به 14 معصوم که 14 قرآن ناطقه. خب حالا می‌فرماد که الف لام را، تلک آیات کتاب الحکیم، این است آیات کتاب حکیم. میگه تلک یعنی تلک الحقائق، حالا ترجمه شو میگم کنار یادداشت بفرمایید، میگه تلک این یعنی این حقایقی که حروف مقطعه را اشاره دارد، حقایقی که حروف مقطعه به آن اشاره دارد، آیاتون یعنی آنها در عالم اجمال و بساطت حروفند و در مقام تفصیل و ترکیب آیات. اونها در مقام اجمال، اون مرتبه ای که نمیشه از اونها تعبیر کرد، حروفند چون بسیطند، ترکیب نیستند. وقتی میاد به طرف عالم طبیعت ترکیب میخوره. یا یه آیه از آیات قرآن و این وسط مطرح کنیم برای اینکه باز بشه مقدار مطلب. می‌فرماید الله یقص الحق و هو خیر الفاصلین. الله یقص الحق یعنی خداوند می سراید حق را و او بهترین تفصیل دهندگان. خداست که می سراید حق را، یا قصه می گوید حق را، یا بگید قصه می کند حق را. حق رو به صورت قصه در میاره و او بهترین تفصیل دهندگانه. حالا یعنی چی؟ مثلا شما داستان ذبح اسماعیل رو نگاه کنید، یکی از داستانهای قرآنه که حضرت ابراهیم خواب میبینه، امر میشه به ذبح اسماعیل، اسماعیلی که در پیری به ابراهیم داده شده. مرد وقتی بچه دار نمیشه، در پیری بچه به او داده میشه، خیلی وابسته میشه بهش. اصلا انسان پیر وابستگی زیاده. حالا مخصوصا در مورد فرزند، فرزندی که در پیری بهش داده میشه، لذا معمولا پدرها بچه کوچیک و بچه آخر از همه بیشتر دوست دارند. بچه‌ای که در پیری بهش داده شده معمول میشه به ذبحش، سربریدنش، و اونقدر مطیع امر توحیده که این رو با اسماعیل مطرح میکنه. حالا حضرت اسماعیل هم چه رشدی داره که میگه یا ابتف المات عمر، پدر اون چی که امر شده ای به انجام برسان. بعد میبره اسماعیل رو برای ذبح، دستشو میبنده روی زمین میخوابونه، کارد میذاره به گلوی اسماعیل. حالا اونجا کارد نمیبره و گوسفندی از جانب حق تعالی میاد. و جو داستان، این داستان رو که نگاه کنید، این یک جلوه ای از جلوات حقه که به این صورت نمایش داده شده. یعنی یه حقیقتی بوده در عالم بالا، اومده پایین شده این داستان. یک حقیقت توحیدی که اومده در این عالم شده این داستان. حالا هر کسی که به اون حقیقت توحیدی، میشتون با منه، هر کسی که به اون حقیقت توحیدی دست پیدا کنه مشمول این آیه و بر قدم ابراهیمه علی نبینا و علیه و علیه السلام. و یا شما مثلا داستان نوح، حضرت نوح رو میخونید که چقدر استقامت کرد در مقابل ظلم کفار و ایمان نیاوردن ها و فلان، و تا اینکه نفرین کرد، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. بعد طوفان آمد، حالا بعد از گذشت مدت ها از روی نفرین، و همه رو هلاک کرد غیر از اونهایی که مؤمن بودن برای خدا. که این یه حقیقتی داره در عالم بالا که وقتی سروده میشه به صورت داستان میشه، میشه داستان حضرت نوح در روی زمین پیاده میشه. که اون حقیقتش در عالم بالا چیه؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله وقتی نزول میکنه میشه چی؟ داستان نوح، که حضرت نوح هم گفت رب لا تذر. این لا لای لا اله الا الله. اون طوفان لای لا اله الا الله که همه رو محو میکنه. لا اله هیچ نیست الا الله، الا الله باقی میمونه. لذا اونایی که الهیان با اون کشتی الا الله، کسانی که در اون کشتی سوارن اهل الا الله هست، اهل الله هست که اونا فقط باقی میمونن، غیر الله همه نابود میشه. همونجوری در قیامت اینجوریه. لمن الملک اليوم، ملک امروز از آن کیست؟ همه مالکیت ها برچیده میشه. من پدر کی هستم؟ من صاحب چی هستم؟ من چی کار هستم؟ تمام ملکیت ها میره کنار، نور از خورشید میره کنار، صلابت از کوه میره کنار، هیچ کسی دیگه صاحب هیچ چیزی نیست، الا الله فقط باقی میمونه دیگه. اون حقیقت وقتی سرایش میشه، وقتی قصه گفته میشه، وقتی سروده میشه، میشه یه داستانی که در روی زمین پیاده میشه، مثل داستان نوح، مثل داستان حضرت ابراهیم، یا هر کدوم تجلی یک حقیقتی از عالم بالا هستن. حالا یک موقع هم هست یک حقیقت جلالی در اینجا بروز میکنه، دول اسمایی که بحث داشتیم، دولتهای اسما، گفتیم خیلی بحث شیرینیه در عرفان، اسمایی که حکومت میکنن به روی زمین، که بعد وقتی سر میاد زمان حکومت اون اسما، اون دولت برچیده میشه. مثلا در تعویل لیلة القدر خیر من الف شهر، لیلة القدر بهتر است از هزار ماه. دیگه هزار ماه دولت بنی امیه که هزار ماه حکومت کردن، این که دول اسماییه. که اونها باید بیان به این اسما جلال در روی زمین پیاده بشه. لذا در زمان ائمه اطهار این همه رجوع میکرد که آقا چرا شما دست به قیام نمیزنید؟ حتی در زمان مأمون پیشنهاد خلافت داد به امام رضا علیه السلام، ولی امام هشتم فرمود که ما در جعفر جامع نگاه کرده ایم، من در جعفر جامع نگاه کردم، هنوز زمان دولت ما نرسیده. یعنی اسما، دول اسمایی باید بیان پیاده بشن در روی زمین. این باید که میگیم از اون برانه، از این طرف اشتباه نکنید بگید آه پس ما بگیریم بشینیم یا مثلا فلان کنیم، نه، اینا مربوط به اسرار ربوبیه، نه احکام عبودی. بعضی ها که بین این دوتا مطلب رو قاطی میکنن دوچار اشتباهاتی میشن. یه سری روایاتی که ما داریم در مورد اسرار ربوبیه، نه احکام عبودی. عبد یه سری احکامی داره، حق یه سری اسرار. مثلا در روایت میگه امام عصر وقتی میاد که زمین پر از ظلم و جور شده، این مربوط به اسرار ربوبیه. یه عده گفتن خب پس ما بیاییم ظلم و جور کنیم که امام زمان زودتر بیاد، نه خیر، این مربوط به اسرار ربوبیه که زمین پر از ظلم و جور میشه. تو عقدی حکمت اینی که اطاعت خدا کنی، نه اینکه فساد کنی در روی زمین. باید بین این دوتا فرق گذاشت. احکام عبودی با اسرار ربوبی فرق میکنن. علی ای حال، منظور اینه که یک حقیقتی که حالا یه موقع بهش میگیم اسماء الله، تعابیر دیگه هم ازش میشه، تنزل میکنه در روی زمین و میشه یک حقیقت، میشه یک دولت، میشه یک انسان که همه عالم تجلی اسماء ها، همه دولت ها، همه حکومت ها، همه انسان ها، همه موجودات حقیقت میان که میان اینجا سروده میشن. اللهو چی فرمایید؟ یقص الحق، می سراید حق را، قصه می گوید حق را، و هو خیر الفاصلین، و او بهترین تفصیل دهندگان است. یعنی اون اجمال میاد اینجا تفصیل می خوره. حالا فرمود که این حقایق در مرتبه اجمال و بساطت حروف است و در مقام تفصیل و ترکیب آیات. حالا چه تو عالم بگی، چه تو کتاب تدوینی، چه در کتاب تکوینی بگی که عالم باشه، چه در کتاب تدوینی که قرآن باشه، منطبقن با هم. همین قرآنه که داره در عالم پیاده میشه. برمیگرده به حقایق توحیدی، برمیگرده به حقایق توحیدی. جان هر کدوم اینا تجلیات یک چیزن. اون باز خودش در حکم انبیا وقت باز بشه بعد پیدا کنه که چیه داستان. آیات الکتاب، میگه اینو آیات کتاب هست. میگه الکتاب الالهی دی عالم تکوین و تدوین، آیات کتاب تکوینی و تدوینی. تکوینی یعنی عالم خارج، تدوین یعنی قرآن نوشته شده، مدون شده. الکتاب الحکیم، کتاب حکیمه. جالا می فرماد چرا به قرآن میگن حکیم؟ اصلا حکیم یعنی چی؟ یکی از معانی حکیم به کسی میگن حکیم که به اقتضای علم خودش عمل کنه. عالم یعنی دانشمند، اما حکیم فرق میکنه. به هر عالمی نمیشه گفت حکیم. خیلی ها خیلی چیزایی رو میدونن اما انجام نمیدن. حکیم اون کسیه که میدانه و انجام میده، کسی که به مقتضای علمش عمل کنه میگن حکیم. و باز یکی از معانی حکیم به معنی استوار و محکمه. و مرتبط اجزا و اعضاش به هم مرتبطن، گسیخته نیستن از هم. میگه این کتاب حکیمه، یعنی مشتمل بر حکمت علمیه و عملیه. هم حکمت علمیه به ما میگه، هم حکمت عملیه. یعنی هم دارای عقل نظریه، هم دارای عقل عملی. حکمت فلسفه دو قسمت داره، حکمت نظری و حکمت عملی. حالا این حکمت نظری و حکمت عملی چه فرقی میکنن با هم؟ چیه حکمت نظری، حکمت عملی؟ ما یک موقع در فلسفه میایم بحث از وجود میکنیم، بحث از ماهیت میکنیم، بحث از انسان میکنیم، بحث از آسمان، بهشت، جهنم، خدا، فرشتگان، انبیا. اینا بحث نظریه، حکمت نظریه. شناسایی میکنیم حقایقو، یعنی در اونجا میاییم صحبت از بود و نبود میکنیم، چه چیزهایی هستن چه چیزهایی نیستن. خب اما در قسمت حکمت عملی یا عقل عملی صحبت باید و نبایده، صحبت از باید و نباید. دروغ نباید گفت، دزدی نباید کرد، حکمت داره اینا رو به ما میگه. عفت را باید رعایت کرد، صحبت از باید و نباید دیگه. به دیگران باید احسان کرد، به دیگران باید کمک کرد. تو عقل عملی، این عقل عملیه، مربوط میشه به فعلی که از انسان صادر میشه. در اون حکمت نظری میامدیم، فعلی رو که از خداوند صادر میشد مطالعه میکردیم. در اینجا میایم فعلی رو که از انسان صادر میشه مورد بررسی قرار میدیم که اینا مطابقت داشته باشن با هم، اینا منطبق باشن با هم. چون نباید دروغ گفت، چون در حکمت نظری ما فهمیدیم که قیامتی در کار هست و این دروغ مثلا چه عواقبی داره، پس نباید دروغ گفت. دزدی نباید کرد، چرا؟ چون در حکمت نظری رسیدیم که هر انسانی حقی داره، مثلا حقوق دیگران رو باید رعایت کرد، دزدی مخالف اینه، پس نباید دزدی کرد. یعنی اول میاییم حکمت نظری، با حکمت نظری میشناسیم میفهمیم، بعد میگیم این کار رو باید کرد یا نباید کرد. عقل نظری و عقل عملی، حکمت نظری و حکمت عملی. که عقل عملی پایش عقل نظریه. مثل یه دکتر، دکتر میخونه این دارو چه خاصیتی داره، این دارو چه خاصیتی داره، این چیه، این چیه، این چیه. این قسمت نظریه. بعد قسمت عملی میگه آقا شما باید این دارو را بخورید، چون میدونه که چیه. تو حکمت نظری، طب نظری میدونه که این دارو این خاصیت داره، میگه شما باید اینو بخورید، اینو نباید بخورید. حالا قرآن هم حکمت نظری آورده برای ما، هم حکمت عملی، هم میاد از ایدئولوژی، از اون فلسفه نظام هستی برای ما بحث کرده و مثال زده و تمثیل کرده، حتی در قالب داستان که ببین فرعون چگونه بود، ببین عاد و ثمود چگونه بودن. بعد میاد میگه اینجوری نباشی، این کار رو نکنید. حکمت نظری رای ما بیان میکنه، حکمت عملی رو هم میگه. پس به این جهت این کتاب حکیمه، چون حکمت نظری و عملی رو داره. اول محکم الذی لا ینقضه الشبهات، یا مراد از حکیم اون محکمیه که شبهات اونو نقض نمیتونن کنن، چون با فطرت ما در ارتباطه، شبهه نمیتونه اونو از بین ببره و رد نمیکنه اونو اوهام. ما نسجت قل اوهام، اونی که اوهام به هم میبافه، وهم، توهمات، نمیتونن حکمت رو رد کنن، چون از بس محکمه. و منحل نمی شود استحکام علمی برهانی آن با گفتار اهل ضلال و فرقه های باطله. اونقدر محکمه که با گفتار مادیون و کرتوپرتای دهریون و ماتریالیستا و اینها از بین رفتنی نیست. اول محکم الذی لا تنالو ید النسخ، یا مراد اون محکمیه، یعنی همه اینها رو داره. حالا یا میگیم یعنی یک تعبیر دیگه اینه، یا اون محکمی که دست نفخ به اون راه نداره که بخواد یه چیزی بیاد این حکم رو نفخ کنه. احکامی که ما انسان ها میداریم شاید نفخ بشه، ولی حلال محمدن حلال و نلا یوم القیامه، حرامه و حرام و نلا یوم القیامه. آقا گوشت امروز 2000، فردا شد 10 تومن، پس فردا 100 تومن، 1000 تومن، الان چند شده گوشت کیلویی؟ 4000 تومن. خب این داره چه تغییر و تبدیل میکنه پیدا میکنه دیگه. حالا شاید به 10000 تومن 20000 تومن هم برسه، خدا نکنه البته. فهو یدور مع العالم فی جمیع ادواره دنیا و برزخیا و اخرویا. میگه دست نفس به احکام این دراز نمیشه و دور میزنه در عالم، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت. احکام قرآن هست و برداشتنی نیست، و اونی رو که قرآن میگه خوبه در همه مراحل خوبه، در همه مراحل، حالا چه مراحل دنیایی چه مراحل آخرتی. یه موقع طرف میره پیش یه طبیب، یا فلان جام درد میکنه، میگه شراب بخور، شراب بخوری خوب میشه. خب راست میگه، شاید اینجاش خوب بشه ولی 10 جای دیگر رو خراب کنه، و شاید اصلا بدنش خوب بشه اما روحش رو خراب میکنه. دنیاش درست میشه اما آخرتش داره خراب میشه. بدن سالم بشه ولی عقل داره زائل میشه. اما حکمی که قرآن میده حکمی که در همه مراحل ساری و جاریه. اگه میگه این شفاست، هم شفای بدنه در تمام مراحل، هم برای مزاج جسمانی و روحانی که مربوط به عوالم دیگه هم میشه نافع. پس بعضی احکام هستن که فقط یه شعنی رو مطرح میکنن. یه شخصی تقریبا که در قولی که دکترهای پزشکهای مثلا خیلی کار کرده خارجی که ایشون نظریه دادن، فرمودن بهترین زمان برای نکاح و آمیزش زن و مرد صبح. گفتم آقا جان ایشون اشتباه کرده، این حرف رو زده چون یه جنبه رو در نظر گرفته. اول از این قرآن ما امام صادق استفاده میکنه که میفرماد در مورد شب، میفرماد که لباسیست برای شما شب، و برای اینکه در اون سکونت پیدا کنید. و در جای دیگه هم در مورد زن و مرد میگه و جعل منها زوجها لتسکنوا الیها، برای اینکه زن و مرد در کنار هم سکونت پیدا کنند. یه به خاطر این نکاح باید در شب انجام بشه که سکونت و آرامش هست. این آقا اشتباه کرده گفته صبح. چرا؟ چون طرف بعد از آمیزه حالا صبح میخواد بره سر کار، با اون رخوت و سستی چجوری میخواد بره سر کار؟ یا با دمیدن صبح که اضطراب، حالا اضطراب اون جنب و جوش در وجود انسان به وجود میاد و رگهای بدن به حرکت در میان، این یه جنبه پزشکی، اینو در نظر گرفته که این نظری داده، اما جنبه های دیگه رو غافله که به جنبه های دیگه مشکل برخورد میکنه. اما اسلام، حالا امام صادق فرمود آمیزش در اول شب نباشه که بدن در اضطرابه، که اگر نطفه منعقد بشه بچه حالا اونجوری که باید و شاید مزاج معتدل نمیشه، باید موقعی باشه که بدن از اضطراب آرامیده باشه، مقداری از شب گذشته باشه که بدن در آرامش کامل فرو رفته باشه. حکمی که از جانب خدا، آره اول شب، که اینا احکام الهی دور میزنه در عالم، این یه جامعیت داره، این نیست که مربوط به یک مقطع باشه. حالا نهایت حکمی که انسان بده مربوط مقطع دنیاست، اما برزخش چی؟ قیامتش چی؟ میبینیم دیگه از اونها غافله. اما اینجا چی میفرماد؟ میفرماد دست نسخ به قرآن راه پیدا نمی کنه و یدور مع العالم فی جمیع اطوارهی دنیویان و برزخیان و اخرویان، دور میزنه در عالم، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در آخرت، همه اینا رو در بر داره احکام الهی. اول ناطق به الحکمه و المعارف، یا اینکه مراد از حکیم اینی که نطق میکنه به حکم و معارف الهی. فکأنه شخص عالم حکیم، پس گویا قرآن به مانند شخص عالم حکیمی که نطق میکند، سخن میگوید به علوم ربانی و اسرار الهیه، خصوصا علی قاعدت اتحاد العاقل بالمعقول، خصوصا در رابطه با اتحاد، قاعده اتحاد عاقل بالمعقول که گفتیم ما اون چی را تعقل میکنیم با او یکی میشیم، وقتی قرآن را تعقل میکنی با او یکی میشیم. پس اگر لفظ حکیم رو برای قرآن آورده، حکیم به انسان میگه. قرآن چجور حکیمه؟ وقتی که در وجود یک انسانی پیاده میشه اونو حکیم میکنه. یه این هم ممکنه یه وجهی باشه که آیات کتاب الحکیم. بعد یک مطلب خیلی گرانبهایی رو اینجا جناب رفیعی قزوینی ارائه میدن. میفرمان فالکتاب سورت روح الخاتمی و مرتبت عقلیته و فعلیت و کماله نهایی. میگه کتاب این قرآن، این کتاب قرآن سورت روح خاتمه، سورت روح خاتمه و مرتبه عقل او و فعلیت کمال نهایی خاتمه، که به این صورت تنزل کرده. جناب ابن عربی یک بحثی دارن در همین رابطه که اصلا در مورد لفظ قرآن، که خود قرآن به معنی جمعه، می‌فرماد قرآن مقام جمعیت رسول الله، مقام جمعیت رسول اکرم. و اینکه هر انسان مقام جمعیت داره، یعنی میتونه داشته باشه، نه اینکه الان داره. انسان‌های کامل مقام جمعیت رو دارا هستن، که حالا به وجهی بگیم اون عقل، عقل به فعلیت رسیده، که اون مقام جمع. میگه اینکه در روایات داره همه آرزوها رو به کناری بگذارید، اون مقام جمعیت اینه که همه رو در راه او به یک طرف بگذارید، که اگر این کار رو کنی میشی خلیفت الله، میشی متصرف در عالم. که مثلا مثال میزنه جناب ابن عربی، میگه یوسف وقتی زلیخا آمد طرفش با همه جمعیت وجودی، با همه شؤون وجودیش عزم کرد که از زلیخا فرار کنه، لذا درهایی رو که و قلقت الابواب زلیخا بسته بود به روی یوسف گشوده می شد، چون یوسف اون جمعیت اراده، اون جمعیت رو پیدا کرد که از دست زلیخا فرار کنه، لذا درهای بسته به رویشون باز می شد. که اگر انسان به اون جمعیت برسه، اون نیروهایی که در انسان پخشه اینا جمع بشه، اینا هر کدوم شدن یه بود، یه گوشه دل مال زنه، یه گوشه دل مال بچهشه، یه گوشه دل مربوط به خونشه، یه گوشه دل مربوط به باغشه، یه گوشه دل مربوط به پولشه، یه گوشه دل مربوط به کتاباشه، یه گوشه میبینیم که 360 بود تو این کعبه، 360 بود تو این کعبه. وقتی این بودها جارو بشه در دل جز خدا باقی نمانه، تمام شهوات دور ریخته بشه جز خدا، فقط خدا بخواد، این اون مقامه. حالا جمعیت خودش باز مراتب داره، این جمعیت در اراده است. اون جمعیت عقلی وقتی دست میده اون توحد، توحد در مقام عقل، اون میشه قرآن. منتها اون جمعیت رسول الله جمعیت کله، یعنی همه جمعیت ها زیر مجموعه جمعیت رسول اکرمه، همون جوری که همه عقل ها شعاع عقل کل خاتمه، لذا قرآنش خاتم همه کتب میشه، ناسخ همه شرایع میشه، خودش خاتم همه نبوت ها میشه. که قرآن مقام جمعیت رسول اکرمه، لذا بی نهایت لایتناهیه، هر چی تو قرآن کنکاش میکنی بیرون میاری بازم اینی هست. تو علم حروف میری چه اسرار و عجایب غریبی، تو اعداد میری، تو علوم دیگه میری، تو روانشناسی میری، تو جامعه شناسی میری، تو فقه میری، در عرفان میری، در مقامات عارفان میری، در علم اخلاق میری. واسه خیلی رشته های خیلی علومی هست که ما نمیدونیم چه حقایقی از این قرآن استخراج میشه، بیرون میاد. که امیرالمومنین فرمود عجایب و غرایب قرآن پایان ناپذیره. و حالا یه عده‌ای هستن که منکرن، اصلا اونقدر این عجایب و غرایب زیاده که یه عده انکار میکنن، لذا اولیاء خدا هم چیزی میفهمن برای خودشون نگر میدارن، چون کسی تاب نداره گفته بشه به اونها. ابن مسعود فرمود کسی که علم اولین و آخرین رو میخواد باید بره سراغ قرآن، قرآن رو شیار کنه، زیر رو کنه. علم اولین و آخرین جمع در این. حالا چنین گوهری داریم کنارمون، باز این درون در میزنیم. معجزه رسول الله تو دستمونه، مثل اینکه حضرت موسی عصاش بیاره بده شما. عصای موسی چه کارهایی میکرد؟ عصای حضرت موسی ها؟ حضرت سلیمان انگشترش در بیاره بده به شما، اینکه بالاتر انگشتر سلیمانه. معجزه خاتم بیا، همه اونا تو قرآنه، ولی لا این قرآن رو باز نمی کنیم. یه ذره بخونیم، فیلم سینمایی و فوتبالمون ترک نمیشه، اما لا این قرآن رو باز نمی کنیم بخونیم، تدبر کنیم. پاشم بیفته ادعا میکنیم که ما بله. خب یوم الحسره وقتی بیاد، روز حسرت که بیاد، موقع میفهمیم که چه باید میکردیم و نکردیم. فرمود فالکتاب سورت و روح الخاتمی، قرآن صورت روح خاتمه. یعنی اگر روح خاتم رو بخواییم به نگارش در بیاریم میشه قرآن. ببینیم چی در روح خاتم الانبیا میگذره. و مرتبت و عقلیته، مرتبه عقل رسول الله. لذا یکی از زوجات رسول اکرم وقتی خواست رسول خدا رو توصیف کنه، گفت خلق رسول الله قرآن بود، انگار قرآن بود، انگار با قرآن داری حرف میزنی، انگار قرآن داره راه میره، تمام حرکاتش بر مبنای قرآن بود، چون خودش قرآنه، قرآن خودشه که تنزل کرده اینجا. و فعلیت کماله نهایی، و صورت فعلیت کمال نهایی رسول الله که عرفا به قرآن میگن حشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی به این معنی که هر عارفی که مکاشفاتی داره، مشاهداتی داره، حقایق عالم رو اونجوری که هست میبینه، اگر یه شخصی پیدا بشه که تمام حقایق نظام هستی رو به نحو اتم ببینه، این میشه چی؟ خاتم انبیا، و میشه قرآن، کشف تام یا اتم محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. لذا معیار و میزان همه مکاشفاته، معیار و میزان همه سخنهاست. مگه نگفت روایات ما رو رجوع بدید به قرآن؟ اگر منطبق بود با قرآن بپذیرید، نبود فضربوه علی الجدار، بزنید به سینه دیوار، خوابهاتون رو عرضه کنید به قرآن، منطبق هست با قرآن یا نه. اصلا هر کسی نمیتونه این کارو کنه، انتباه بده، باید با قرآن آشنا باشه. مکاشفاتتون رو عرضه کنید به قرآن، آیا با قرآن همخوانی داره یا نداره. نظام معیار و میزان همه مکاشفات و مشاهدات و علوم قرآنه، کشف خاتم انبیا، که مکاشفه من وقتی درست بگه منطبق باشه با مکاشفه خاتم انبیا، چون او عصمت داره حتی در مقام کشف. و توصیف الکتاب بالحکیم و وحث کردن کتاب به حکیم، البته ناگفته نمانه، اینجا سحب القلمی صورت گرفته. ما توصیف در عربی نداریم، توصیف تفعیل وحث در عرب به باب تفعیل نرفته، لذا توصیف غلطه، نمیتونیم کلمه توصیف به کار ببریم. اون تا دیگه غلط مشهوره، دیگه غلط مصطلحه توصیف. حالا وصف کتاب به حکیم وصف کردن کتاب به حکیم، که کتاب رو بگیم حکیمه، ما حکیم به انسان میگیم. حالا چجور شده اینجا به قرآن میگه حکیم؟ میگه وصف کردن کتاب به حکیم همچنان که مطابق قواعد علمی و برهانی هست، همچنین مطابق استعمال ادبا و اهل بلاغت و صناعت معانی نیز میباشد. وصف کتاب به حکیم همان گونه که مطابق قواعد علمی برهانی هست، همچنین مطابق استعمال ادبا و اهل بلاغت و صناعت معانی نیز می باشد. آنچنان که تصریح کرده به آن امام مرزوقی که از ادباست، در قولش در شعر شاعر که میگه ولیل علیل علیل، اینجوری بگیم، میخواد بگه چرا به قرآن میگیم حکیم؟ میگه تو شعرهای ادبیات عرب هم به کار برده شده، علیل یعنی بسیار تاریک، لیل یعنی شب، علیل یعنی خیلی شب. مثلا ما یک چیزی رو که خیلی سفت و سخت و ثقیله چی میگیم؟ میگیم سنگین. سنگین یه ونون برای چی تشبیهه؟ یعنی مانند سنگ، مثل شیرین که مانند چی؟ شیر. شیرین یعنی مانند شیر، سنگین یعنی مانند سنگ. خب حالا علیل یعنی بسیار شب، ما نمیتونیم بگیم سنگ سنگین، سنگی که مثل سنگه معنی نمیده که، سنگ سنگین سنگی که مثل سنگه، یا مثلا طرف اون خر خیلی خره، خب نمیشه که این خر خیلی خره، حیوان دیگه رو باید نسبت بدی به این. سنگ سنگین یا لیل علیل، شبیه خیلی شبه، معنا ما در تاریکی یه چیزی رو میتونیم بگیم علیله، ولی به خود لیل، ولی میگه در ادبیات به کار برده شده لیل علیل، مثل سنگ سنگین، که میخواد بگه چرا اینجا حکیم اگه گفته شده به قرآن، از این جهته که در خود ادبیات عرب هم به کار رفته. همچنان که علامه طفدازانی در شرح تلخیص آن را نقل کرده، که بعد حالا قسمت بعدی رو مطرح میکنه، اکان للناس عجبا، آیا مردم تعجب میکنن از اینکه وحی کنیم بر یکی از آنان؟ خب حالا اینجا باز مطلب زیادی که باید اشاره در جلسات آینده بهش بپردازیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.